أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آستانه عید سعید فطر، عید روزداران و عید دریافت جایزه و عید الله الاکبر قرار داریم. انشاءالله خداوند در ظهور بابرکت آقامون تعجیل بفرماید و در این ایام همه ما را ببخشد و بیامرزد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چند نکته رو راجع به عید سعید فطر عرض کنم، بعد انشاءالله یه بحثی رو تقدیم خواهم کرد. پیغمبر گرامی اسلام به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودن وقتی ماه رمضان تمام میشه میخوای با ماه رمضان خداحافظی کنی، اینطور بگو: فودعه و قل، وداع کن و بگو. ماه رمضان یک حیثیت احترامی دارد، یک جایگاهی دارد که خدا این جایگاه رو به او داده. ماه نزول قرآن، ماه شب قدر، منصوب به خداست، شهر الله الاکبر. لذا ما هم از آینده خبر نداریم، حالا ماه رمضان سال آینده زنده باشیم یا نه. عزیزانی از ما و شما امسال ماه رمضان از دنیا رفتند و درک نکردن همین ماه رمضان رو. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن جابر این جمله رو بگو، که حالا منم عرض میکنم، شما هم با ما تکرار کنید، من انشاءالله معنا خواهم کرد. اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه، فإن جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. معناش اینه خدایا این ماه مبارک رو آخرین ماه روزه ما قرار مده، اگر هم قرار دادی، بالاخره همه مردم کره زمین که تا ما رمضان آینده زنده نیستن، اگر ما از دنیا رفتیم و نبودیم سال آینده رو درک کنیم، فجعلنی مرحوما، ما رو جزو آمرزیده شده ها و کسانی که در محل رحمت تو هستن قرار بده، ولا تجعلنی محروما، ما رو محروم قرار مده. پیغمبر فرمودن جابر هر کسی این دعا رو بخونه، چه زنده بمانه چه نمانه، برد کرده اهد الحسنیین، به یکی از این دوتا نیکی میرسه. همونطور که تو جبهه اگر کسی شهید بشه سعادت، پیروزم بشن سعادت، چون اسلام هیچگاه راه رو یک طرفه نمی کنه، بگه فقط همین، اگه این نشد ولا غیر. دو حالت داره. فرمود جابر اگر کسی این دعا رو بخونه یا زنده میماند پس محروم نیست، ماه رمضان رو درک کرد، یا از دنیا میره مرحومه، مورد رحم الهی است. در روایات داریم کسی امشب رو احیا بگیرد قلبش نمیمیره، زنده میمانه. چون میدانید یکی از بیماری‌های قلب مرگ قلبه. بدترین در واقع بیماری هم هست. گاهی قلب قساوت میگیره، گاهی زنگار میگیره، گاهی نفاق توش میاد، اما بدترینش مرگ قلبه. فرمود من احیا لیلت الاید لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. قلبش نمیمیره در روزی که قلبها میمیره و در واقع این ویژگی رو داره. نکته سوم که خیلی مهمه، در روایت دارد روز عید ملائکه سر کوچه ها می ایستند، سر طرق راه ها. خود این حدیث ازش استفاده میشه که سزاوار مردم از خونه بیرون بیان روز عید، تو خانه نمانند. فرمود ان الملائکه یقومون یوم العید علی ابواب طرق، میان توی شاهراها، کوچه هایی که مردم خارج میشن میستن. بعد و یقولون، این ملائکه به مردمی که دارن میرن برای نماز عید میگن اقدو الی رب کریم یعطی الجزیل و یغفر العظیم، برید در خونه خدا، برید برای نماز عید که امروز گناهان بزرگ رو میبخشن و جایزه زیاد میدن. چوب حراج زده خدا روز عید به ثوابش. یعطل جزیل، جزیل یعنی ثواب عظیم میده، و یغفر العظیم، گناهان بزرگ رو امروز میبخشه. نکته دیگری که قابل توجه است این است که تو روایات داریم روز عید سعید فطر خدا به ملائکه پیش ملائکه مباهات میکنه به انسانها. وقتی این مسجدها، این مصلاها، این مراکز نماز موج میزنه از جمعیت و مردم خدا رو با 8 ویژگی، با 8 ویژگی تو نماز عید صدا میزنن، اللهم اهل الکبریاء والعظمه، خدایا تو اهل کبریایی و عظمتی، این دوتا، و اهل الجود والجبروت، تو اهل سخاوتی، اهل جبروت و اقتداری، این 4 تا، و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره. 8 ویژگی: کبریا، عظمت، جود، جبروت، عفو، رحمت، تقوا، مغفرت. اللهم اهل الكبرياء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره. وقتی خدا رو با این 8 ویژگی صدا میزنن، خدای اهل مغفرت، خدای اهل رحم، اهل عفو، اهل کبریایی و عظمت، خدایی که این روز عید رو برای پیامبرت قرار دادی زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا، روز ذخیره، روز شرافت، روز کرامت، روز ازدیاد نعمت، چنین روزی که 4 چیز برای پیغمبرت قرار دادی زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا، روز شرافت و کرامت برای رسول الله، تو هم اهل عفو و رحمتی. و بعد اون مهمترین دعا رو از خدا میخوان که این دعا به نظر من زیر این آسمان دعایی از این بالاتر نیست، خیلی قشنگه، چون تمام دعاهایی که ائمه کردن، تمام دعاهایی که انبیا کردن، تمام دعاهایی که اولیا کردن، حدود 160 تا دعا تو قرآنه. ربنا افرغ علینا صبرا، رب اشرح لی صدری، دعای حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، رسول خدا، حضرت سلیمان، این دعای 40 گانه‌ای که امام زمان ارواح نافداه داره. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، بعد المعصیه، صدق النیه، دعای کمیل امیر المؤمنین، دعای عرفه امام حسین علیه السلام، همه صحیفه سجادیه، در 1 کلمه تمام بندگان صالح خدا. بندگان صالح کیان؟ انبیا، ائمه، اولیا، اینا عبد صالح هن دیگه. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. هر چی بنده های صالح از خدا خواستن شما تو یک کلمه از خدا میخواید. اللهم اینی اسألو که خیر ما سألک من او عبادو که صالحون. عرض کردم به نظر من دعایی از این بلندتر زیر این آسمان ما نداریم، چون این دعا یعنی یک فاکتوری از کل دعاها، یک کلید واژه‌ای از کل دعاها. ما سألک عباده الصالحون چیه؟ کمیل، عرفه، دعاهای صحیفه سجادیه، دعاهای انبیا تو قرآن، دعای چهلگانه امام زمان و اعوذ بک من مستعاذ منه عبادک الصالحون. هر چی که بنده های صالح گفتن ما نمیخوایم، بدمون میاد، از اینا دوری میکنیم، خدایا ما رو از اینا دور کن، تمام اینا رو خدایا ما از تو میخوایم که از ما دور کنی. اینم دعای مهمیه. شما دعای هشتم صحیفه سجادیه رو ببینید، 44 تا مورد امام سجاد میگه خدایا اینا رو از من دور کن. اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت القذب و غلبت الحسد. هرس، غضب، حسد، شهوت، مال دنیا. خود پیغمبر تو قرآن اعوذ به رب الناس ملک الناس تا اونجایی که من شر الوسواس. تمام این اعوذهایی که انبیا داشتن، یعنی پناه بردن به خدا. خدایا ما هم از همه اینا پناه میبریم به خدا. خیلی دعا مهمه. دو تا دعایی که همه چیز توشه، همه درخواستهای اولیا و همه اونایی که اولیای خدا ازش پناه بردن به خدا. در روایت دارد وقتی مردم شروع میکنن به این نماز و عبادت، اذا کان یوم عیدهم باها بهم الملائکه، باها الله بهم الملائکه. خدا پیش ملائکه مباهات میکنه. ببینید اینا جمع شدن دارن ویژگی های منو میگن، اهل الکبریاء و العظمه، دعای به این مهمی میکنن. لذا قدر بدانیم روز عید رو. امام صادق فرمود سزاوار است کسانی که روز عید از خونه میان بیرون لباس نو بپوشن. ین بقی لمن خرج الی العید ان یلبس احسن ثیابه. بهترین لباستون چیه؟ بالاخره هر کدوم از شما یه لباس به قول بعضیا پلوخوری دارید، یه لباس مهمانی دارید، یه لباس کناری دارید که برای خیلی جاهای کلیدی میپوشید، اینو فردا بپوشید. فرمود نفرمود لباس نو، احسن ثیابه. خانوما بهترین چادرشونو، آقایون بهترین لباسشونو. و یتطیب به احسن تیبه. تو عطرایی که تو منزل دارید فرمود گرانترینش و بهترینش روز عید استفاده کنید. این باید در بین ما اینطور جا بیفته. این چند جمله راجع به عید سعید فطر. یه مطلب دیگه من عرض کنم، شایدم نرسم همشو بگم ولی طرحش میکنم، حالا انشاءالله توی منابر چهارشنبه شبهامون که ما تفسیر داریم اینجا هر هفته بیشترشو اونجا عرض خواهم کرد. خوب دقت کنید، اینم امروز آخرین بحثی باشه که من تقدیم میکنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، اعمال ما در دنیا در هم تأثیر و تأثر داره. اینطور نیست که مثل کارای دنیایی بعضیامون باشه. من مثال بزنم، الان یه کارمندی اگه 15 روز رفت سر کار، 15 روز نرفت، اون 15 روز رو بهش حقوق میدن، اون 15 روز که نرفت بهش نمیدن. یک کارگری 5 روز اومد سر کار، 3 روز نیامد، اون 5 روز رو بهش میدن، اون 3 روز رو بهش نمیدن. خود شماها تو زندگیتون اگر کسی یه خدمتی به شما کرده، بالاخره اون خدمت رو جبران میکنید، یه جوری بدی کرده تذکر میدید. اما تو عالم اعمال دینی ما اینطور نیست. اعمال حبط یا تکفیر میشه، یعنی رو هم تأثیر و تأثیر داره. ممکنه بعضی از اعمال خیر توسط بعضی از اعمال بد از بین بره، حتی کلش از بین بره، یه عمر از بین بره. عکسش هم هست، بعضی اعمال خوب اعمال بد رو از بین ببره، که به این دومیه میگن تکفیر، به اون اولیه میگن حبط. من الان بحثم رو حبط، خب الان ثوابای زیادی جمع کردید، چه اونایی که روزه بودن چه نبودن، بالاخره مسجد، حرم، قرآن، دعا. به قول بنده خدایی میگفت من خود به خود این ایام غیبت نمی کردم، اصلا احساس می کردم روح معنوی دارم، قرآن خونده، هر آیهش ثواب یه ختم قرآن، نفسش تسبیح، خوابش عبادت. خب حالا اینا جمع شده، این عبادت باید حفظ بشه. الابقاء علی العمل اشد من العمل، حفظ عمل از اصل عمل مشکل داره. 16 بار تو قرآن کلمه هبت آمده، یه سری شخصیت ها هم قرآن مثال زده که اینا هبت شده عملشون. یکی شیطانه، 6000 سال امیر المومنین تو نهج البلاغه میگه عبادت داشت. یکیش بلعم باوراس، اونقدر رشد کرده بود که اسم اعظم داشت، مستجاب الدعوه بود. سوره اعراف آیه 177 نگاه کنید، قرآن میگه مثلش مثل سگ میمونه، فمثله که مثل کلب. یکیش برسیسای عابده، سوره حشر رو نگاه کنید، کافر از دنیا رفت، تمام اعمالش از بین رفت. این سه تا مثال قرآنیش. تو جامعه و تاریخ هم که الا ماشاءالله از رزمندگان و کسایی که کنار پیغمبر جنگیدن اما تو جمل مثل طلحه و زبیرها باقی آوردن، از اصحابی که تبریک قدیر گفتن بعد انکار کردند، از کسانی که با پیغمبر شروع کردن اما دچار ارتداد شدن. لذا من اینجا یه بحثی رو نوشتم تحت عنوان عوامل از بین بردن عمل. مواظب باشیم این عمل از بین نره، آتیش نگیره، نسوزه، هبط نشه، حفظ بشه. اینی که علمای ما، بزرگان ما مرتب تأکید میکردن، شما ببینید در خود صحیفه سجادیه یه دعایی دارد، دعای عاقبت به خیری، خیلی مهمه. شما تو همین انقلاب، تو همین جریانهای سیاسی چقدر آدم ها رو دید با امام اومدن از امام جدا شدن. اینی که من گاهی توصیه کردم این دعا رو زیاد بخونید، سوره اسراء آیه 80، رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا صادقانه وارد بشیم، صادقانم خارج بشیم. بعضیا صادقانه وارد شدن، صادقانه خارج نشدن. ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق. من 10-12 تا عامل رو نوشتم، منتها چند تاشو خدمت شما عرض میکنم. اینها عواملی است که موجب میشود عمل انسان هبط بشه، از بین بره. منتها دو جوره. گاهی، حالا یه مثالی اگر بخوایم بزنیم، مثال میزنن تو فارسی گاو نه من شیرده، گاهی ممکنه یک حیوانی لگد بزنه به زیر این ظرف شیر همش بریزه. خب این یه جوره، این هبط کلیه. یه وقت نه، پاش میخوره 2 لیترش میریزه، 3 لیترش میریزه، این هبط جزئیست. بعضی از اینایی که میگم کل عملو از بین میبره، ولو 80 سال نماز، عبادت، روزه از بین میره. بعضیاش نه، نماز همون روزو از بین میبره، روزه همون روزو از بین میبره، ماه رمضان همون سالو از بین میبره. اینها با هم فرق میکنه. من حالا اینا رو خدمتتون عرض میکنم. 1، سوره مبارکه بقره آیه 217 نگاه کنید قرآن رو. قرآن میفرماید اگر کسی مرتد بشه، یعنی یه عمری اومده جلو، یه مرتبه از اسلام بره بیرون مسیحی بشه یا لائیک بشه. ما داریم الان متاسفانه بعضی افراد به خاطر اینکه تو شبهات گیر کردن یا به مشکلات سیاسی خوردن یا یه سرخوردگی از یه جایی داشتن، دینو گذاشتن کنار. اگر کسی مرتد بشه، یعنی آگاهانه، عالمانه، من اینا رو بهشون نمیگم مرتد، اینا قهر کردن دوباره بر میگردن، اما واقعا وایسه و با حالت ارتداد از دنیا بره، تمام اعمالش از بین میره. آیهشو بخونم، من یرتدد منکم عن دینه فیموت، توفیق توبه پیدا نکرد و مرد، و هو کافر فاولائک هبطت اعمالکم اعمالهم، این گروه اعمالشون کامل هبط میشه. حالا فرصت نیست من نمونه هاشو بگم. تو تاریخ، تو اصحاب ویژه ائمه، احمد ابن هلال کسیه که 50 سفر مکه رفته،
ما کم داریم، مگه کسی مدیر کاروان باشه 50 تا حج واجب رفته باشه؟ خیلیه، تو یکیش بعضیا ماندن 50 سفر 20 سفرش پیاده بوده. دیگه شما از این پرونده قشنگتر پیدا میکنید؟ 50 سفر حج 20 سفر پیاده با یک سابقه عظیم دینی، از اصحاب امام عسکری و امام زمان، منحرف شد آخر عمرش، منحرف، منکر امامت امام شد، خودش ادعای امامت کرد، قالی شد، جزو قالیان و افراطیا شد. امام عسکری علیه السلام پیغام داد، فرمودن خدا لعنت کنه احمد ابن هلال، از ما نیست، از ما دوره. و فرمود، این تعبیرم الان جالبه، فرمود احمد ابن هلال جزو کسانی است که شاید این آیه رو نخوند، این دعا رو نکرد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. فرمود منحرف شد بعد از هدایت، فرمود خدا او را نیامرزه، لا یستبد به رعیه، آدم مستبد و متکبر، بله منحرف شد، بله منحرف، نگاه کنید تاریخ. و همچنین علی ابن محمد شلمقانی از اصحاب خاص امام زمان، از کسانی است که ارتباط مستقیم با وکلا داشت، اصلا خودش فکر میکرد اینم یکی از وکلای امام زمان باشه، یعنی کسی با امام زمان کار داشت میرفت پیش شلمقانی نامه به او میداد، او میرسون به امام زمان، اینطور ارتباط داشت، تو دوران غیبت صغرا بوده، منحرف شد و سقوط کرد. و نمونه های دیگری که در تاریخ داشتیم، این یک. دوم عاملی که موجب هبت میشه منت و ریا و اذیت. قرآن میفرماید لا تبتلو، اینم سوره مبارکه بقره آیه 264، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. آبی یکی کمک کردی، جهیزیه دادی، خونه ای دادی، وامی دادی، هی منت نذار، هی نگو. آمده بود پیش امام جواد، یبن رسول الله امرو خیلی کار خوبی کردم، 10 فقیر رو لباس دادم، پول دادم، خیلی خوشحالم، هی میگفت، تعریف میکرد. آقا فرمودن که مواظب باش از بین نبری. گفت آقا من به اونا که منت نذاشتم، اونا رفتن. آقا فرمود قرآن نمیگه سر فقیر منت نذار، نه، تو به فقیر میدی، میای تو خونه برای زنت شروع میکنی پوز دادن، تعریف کردن، تعریف اشکال نداره ها، منت گذاشتن ریا. فرمود قرآن نمیگه بر فقیر منت نذار، کلی میگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق ماله رعاء الناس. یکی از عوامل امتنان ریاس. خوب، اشکالی نداره کسی به کسی کمک بکنه، مردم هم خبر بشن، تشویق بشن، اما قرآن میگه صدقه مخفی ارزشش بیشتره، صدقه مخفیانه ثوابش بالاتره. ما الان میشناسیم، شما میشناسید آدمایی که خیرن، احدی هم اونا رو نمیشناسه، کمک میکنن، بار از دوش دیگران برمیدارن، حاضر نیستن نامشون شناخته بشه. این خیلی مهمه. اینی که شما میبینید بعضیا توفیقاتشون تو زندگی کم میشه، یکی از عواملش همین منت و ریاس. به دخترش، به پسرش کمک میکنه، منت میگذاره، به مادرش، به همسرش. امتنان رو خدا دوست نداره، این باعث هبط عمل میشه. سوم، عرض کردم من همه اینا رو نمیگم، بعضیاشو عرض میکنم، بی احترامی به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاک اون حضرت، که من یک آیه و یک روایت میخونم، خواهش میکنم حالا دوستانی که اهل تحقیقن ببینن، مخصوصا روایت رو ببینید. آیه اول سوره حجرات میفرماید مردم از خدا و پیغمبر جلو نیفتید، صداتون از صدای پیغمبر بالاتر نیارید، داد نزنید، بی احترامی نکنید، ان تهبط اعمالکم، اعمالتون هبط میشه. البته مطلق صدا بلند بودن رو نمیخواد بگه، کسی که از روی بی احترامی، تحقیر بخواد رسول خدا رو، خدایی نکرده، تحقیر کنه یا اذیت کنه یا آزار بده یا به حرفش گوش نده یا از او جلو بیفته، عملش حبط میشه. راجع به اهل بیتم آدرس میدم، یه حدیثی است، خیلی روایت عجیبی است، حدود یک صفحه است، من یه تیکشو براتون میخونم، در مستدرک الوسائل جلد یک صفحه 163، مرحوم حاجی نوری استاد عاشق عباس قمی، ایشون این حدیث رو آورده که بعضی از مردم اعمال خیر دارن، نماز دارن، روزه دارن، حج دارن، جهاد دارن، صدقه دارن، ملائکه مأمور بالا بردن این اعمالن، ملائکه اینا رو میبرن پیش خدا، رو میکنن، عبارت رو دقت کنید، به خدا میگن یا ربنا لا نقدر علی الارتفاع به تلک الاعمال، ما نمیتونیم این اعمالو بیاریم بالا، هر کاری میکنیم مثل سنگ سنگینی که نمیشه برش داشت، این اعمال اخلد الی الارض، به زمین چسبیده. البته اینا مثال ها، میخواد ذهن ما منتقل بشه، لا نقدر علی الارتفاع، هر کاری میکنیم این اعمال قابل بالا رفتن نیست، نمیره بالا. بعد خودشون میگن، میگن چون لیس له موالات و علی ابن ابی طالب علیه السلام و طیبین من آله و معادات و معادات و اعدائهم، چون این آدم بغض امیر المؤمنین داره، ولایت امیر المؤمنین و براءت از دشمنان امیر المؤمنین نداره. پس یکی از عواملی که موجب حبط میشه، حالا بحث امامت بحث دیگریست، خود محبت اهل بیت، دوستی اهل بیت، ولایت اهل بیت، موالات امیرالمومنین از عواملی است که شرط برای پذیرش عمل هست. این روایت بعدی. البته بعضی از این روایاتی که میخونیم، اینا که تا اینجا خوندیم بیشترش اعتقادی بود، ارتداد، توهین به پیامبر گرامی اسلام یا عدم ولایت، اما بعضی از مواردم اخلاقیه. من یکی دو تاشم خدمتتون عرض کنم و دیگه بحثو جمع کنم. در روایتی داریم اگر زنی، خانم های محترمی که صدای ما رو میشنون این روایتو دقت کنه، اگر زنی با مردش بدخلقی کنه، به او حرفی بزنه که دل او رو بیازارد، اون اعمالی که اون روز انجام داده باطل میشه. ایما امرأتن قالت لزوجها، اگر زنی به شوهرش بگه ما رأیت قط فی وجهک خیرا، ما که تو زندگی تو خیر ندیدیم، ما که از تو برای ما خلاصه خیری نرسید، مردم شوهر دارن ما هم داریم، این حرفایی که گاهی متاسفانه توجه ندارن خانوم ها میزنن. فرمود فقط حبت عملها، عمل اون روزش حبت میشه. عبادتی که اند مواظب باشید، یکی از مهمترین ویژگی های یک زن مسلمان خوب شوهرداری کردنه. زنها اومدن پیش پیغمبر خدا، ما ثواب جهاد میخواییم ببریم. فرمود حسن و تبعل یعدل الجهاد، خوب همسرداری کردن، کانون خونه رو گرم نگه داشتن معادل جهاده. البته آقایانم سوء استفاده نکنن، بعضی از مردها هم بدخلقی میکنن تو خانه، در بین ما که انشاءالله نیست، اونایی که صدای ما رو میشنون نیست، ولی گاهی دوستان نامه مینویسن، لابد مال یه کره دیگر رو میگن، اینجا رو نمیگن، میگن دست بزن داره مردمون، خیلی بده. در روایات داریم مردی که به صورت زن یا بدن زن بزنه 70 برابر ملک عذاب به او میزنه، اون وقت سیلی و ضربه او هم با من و شما خیلی متفاوته، ما زوری نداریم، اون فرشته عذابه، زورش خیلی از من و شما بیشتر. تو روایات داریم مردی که بدخلقی کنه تو خانه فشار قبر داره. می نویسن گاهی خانوما که آقای ما اهل مسجد، اهل نماز، اهل دعاست، اهل منبره. عرض کردم شاید یه کره دیگه ای رو میگن، اینجا رو نمیگن. میگن ولی در این حال تو خانه که میاد فحاشی میکنه، بدخلقی میکنه، با بچه ها تندی میکنه. اینها اینقدری آقا دنیا ارزش نداره که آدم هم اعصاب خودش رو خورد کنه، هم اعصاب زن و بچه‌ش رو خورد کنه. خوشخلقی، مهربانی، اینها موجب رشد، گذشت، اینها موجب ترقی، موجب تعالی، این سیره معصومین ما علیهم السلام بوده. دیگه بحثو به همین میزان جمع کنم، با یک روایت دیگه دو سه جمله هم ذکر مصیبت کنم. و اون روایت اینه، اگر کسی به کارگر ظلم کنه، اینم خیلی مهمه، صاحبان صنایع، صاحبان کارخانه، صاحبان مشاغل دقت کنن. درست رکود بازار گاهی اجازه نمیده شما اون سود لازم امروز داشته باشید، حق کارگرتون رو بتونید اونچه که هست بدید، ولی به هر حال اینها زن و بچه دارن، اینها کس و کار دارن، گاهی از اوقات این سود رو نادیده بگیرید و بگذارید اون انصاف با کارگر رعایت بشه. متاسفانه بعضی افراد از این رکود بازار مخصوصا تو بازار کار خانوم ها بدجور سوء استفاده میکنن. یه خانوم 8 ساعت 10 ساعت با ما 300 400 هزار تومان، خب این اگر یک منطقی نداره. گاهی هم میگن آقا خب زمینش زیاده کارگر، بله زیاده، اما انصاف کجاست؟ من ظلم اجیره، من ظلم اجیره اجره، کسی تو مزد کارگرش ظلم کنه، احبط الله عمله و حرم علیه ریح الجنه، بوی بهشت بر او حرامه و خداوند اعمالش رو حبط میکنه. البته دولت هم باید با صاحبان صنایع، صاحبان کارخانه، صاحبان مشاغل راه بیاد. هی بالا بردن میزان مالیات مشکل بودجه دولت رو حل میکنه، اما اون ورش مشکل اخراج کارگرها، مشکل گران شدن کالا رو هم داره. این طرف اینها رحم کنن به کارگرشون، دولت مردها و وزرا هم واقع بینانه باشن با صاحبان مشاغل، ببینن آقا این نانوایی، این مغازه، این کاسبی ها متاسفانه دچار رکود هست تو کشور. امیدواریم خداوند به همه کاسبی ها برکت بده، به همه مشاغل برکت بده. این دو طرفه است، اونورم ظلمش قابل بخشش نیست، باید با واقع بینی ارزش افسوده و مالیات به مشاغل بسته بشه که اون درآمد و دخل و خرج بتونه این بنده خدا تأمین کنه. این افرادی که در جامعه عزیزانی رو به کار میگیرن، با یه مغازه 5 تا 10 تا، با یه کارگاه کوچک 20 تا رو باید دولت تشویق کنه، میدان بده، چون این افراد دارن مشکلات فرهنگی کشور رو هم حل میکنه. آدمی که 20 تا نیرو جذب میکنه یعنی 20 تا مشکل فرهنگی هم از جامعه برمیداره، ولی اون کارفرمایی که مجبور شه 50 تا کارگرش رو اخراج کنه، در کنارش 50 تا مشکل فرهنگی هم تو جامعه ایجاد میشه، اعتیاد تو جامعه میاره، فساد تو جامعه میاره، افسردگی، هزینه دولت بالاتر میره. فکر نکنه 8-9% مالیات بودجه او رو تأمین میکنه، نه، اون بیکاری که تو جامعه است بیشتر به دولت لطمه میزنه، هزینه بیشتری باید برای مبارزه با اعتیاد. خود آقایون میگن ما 3 میلیون تو کشور معتاد داریم، خیلی بده، خیلی خطره. برای چی باید یک کشور دینی اسلامی یه بخشش به خاطر بیکاریه؟ نمیخوام مجوز دست معتادا بدم، نه، اونا باید بذارن کنار، اما یکی از عواملش همینه. این اخراج موجب اعتیاد میشه، موجب طلاق میشه، موجب دعوا میشه، موجب کلانتری رفتن میشه، هزینه اونا رو هم دولت باید بده. یعنی یه دو تا چهار تا اینو میرسوند که دولت مردها توجه داشته باشن، حمایت کنن از صاحبان صنایع، کارخانه ها، اینایی که به هر حال یه ابتکاری دارن، میاد یه کارگاه میزنه، یه کارخانه میزنه، یه استخر میزنه، یه مجموعه ورزشی میزنه، یه مجموعه تفریحی میزنه، یه مجموعه غذایی میزنه، عده نیرو جذب میکنه. اینشو ببینن که آقا تو این فروشگاه 40 تا آدم جذب شد، تو این مجموعه تفریحی 50 تا آدم جذب شد. این موجب میشود که انشاءالله خداوند هم برکتش رو عنایت کنه. از همه عزیزان، برادران و خواهران تشکر و قدردانی میکنیم، از برادران محترم رسانه ملی صدا و سیما، از برادران محترم آستانه مقدسه، از تولیت محترم حضرت آیت الله سعیدی، از همه عزیزان. میدونید این نظم و این انضباط و این امنیت پشتش تلاش قوای نظامی، نیروهای اطلاعات، نیروی انتظامی و حراست، مجموعه عواملی که به هر حال این سفره ماه رمضان رو این یک ماه گذاشتن به این نظم بمانه، از همشون تقدیر میکنیم. خدا به همشون اجر عنایت بفرماید. در رأس از شما مردم تشکر میکنیم، چون همه این برنامه ها که باشه مردم نباشن ارزشی نداره. مثل اینکه معلم و دانش عرض میکنم آموزش و پرورش و وزیر باشه و دانش آموز نباشه، همه قوام کارهای وزارت آموزش و پرورش به حضور دانش آموزه. لذا همه این در واقع ابهت این جلسات با حضور پایگیر شما مردم هست، که امروز هم که روز آخره و حمدالله حرم پر است از جمعیت. انشاءالله خدا از همه شما قبول کنه. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما. خدایا قلبهای ما رو به قرآن نورانی بگردان، ما رو به خودمون وا مگذار. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. فصل الخطاب روزه های ما روزه ام الائمه زهرای مرضیه سلام الله علیها است. روزه اون بانویی است که پیغمبرم گریه کرد وقتی او رو در آغوش میگیره، امیر المومنین کنار قبرش گریه کرد، ائمه بزرگوار ما برای او احترام ویژه قائل بودن. لذا این دلها رو روانه کنیم کنار قبر مخفی حضرت زهرا، دو سه جمله هم عرض ارادت به پیشگاه مقدسش. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا مشکات نور الله جل جلاله زیتونتون عمل ورا برکاتها ام الائمت الاغول الکل بل ام ابیها و هو علت الالل. در گلشن رسالت آتش زبان میزد، در گلشن رسالت آتش زبان میزد، گل گشته بود خاموش بلبل ترانه میزد، در بوستان حیدر یک ناشه گفته گل بود، گرمی گذاشت گلچین این گل جوان میزد. زبان حال زینب کبراست. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه میزد، گردیده بود همدست قنفذ با مغیره، او با غلاف شمشیر وی تازیانه میزد. سیدا بین در و دیوار یه مرتبه مادرتون صدا زد، یا ابتا یا رسول الله، بابا یا رسول الله، ای مزد رسالت بابا، اها کزا یفعلو ببنتک و حبیبتک. دومین صدا رو باید به علی میزد، چون علی تو خانه بود، اولین صدا رو از پیغمبر زد یا ابتا، اما نه، یه وقت دیدن میگه یا فزت و خزیمی، جای علی نیست، فز بیا تو مرو دریاب. همه عهد خدا بشگزده بودن، علیه ما به هم پیوسته بودن، از آن رو پشت در افتادم از پا که دست همسرم را بسته بودن، و سیعلم الذین ظلموا ایم انغلب ینغلبون. بسمک الاعظم به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. به آبروی زهرای مرضیه در ظهور آخرین فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. آقامونو از ما راضی و خوشنود قرار بده. امشب شب عید است، پرونده ما رو به امضای امام زمان مورد تأیید قرار بده. ای عبادات و روزه های ناقص ما رو با عبادات و روزه کامل امام زمان قبول بفرما. به آبروی امام زمان بدن سالم، رزق حلال، نسل صالح به ما عنایت بفرما. بچه هامونو مؤمن و متدین قرار بده. خدایا اشتغالشون، ازدواجشون فراهم بفرما. امنیت این کشور رو حفظ کن. رهبر مقتدر و محبوب ما سلامت و عزت عنایت بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. خدا در این شب عید بیماران، بیماران منظور این جمع، خاص جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان. و عجل اللهم بالنبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.
مع القرآن.